بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صدر متعلین در ادامه تنبیه یک نکته رو یادآور میشن که ما در عبارتهای شیخ اشراق هم به این اشاره کردیم، اونتا متنی که صدر اونجا آورده بود یه مقداری مغلق بود، ازا بعضی ها معکوس اون معنایی رو که خود شیخ اشراق مطرح کرده استفاده کردن و توضیح دادن. اون چی که اینجا اومده کاملا بر روال بیانی است که شیخ اشراق در آثارش هم از حکمت اشراق هم از متارات و اینها آورده، لذا این متن رو چون همراه با توضیح و تفصیل هست میخونیم. تو این متن صدر المتعلمین به این نکته اشاره میکنه که نباید گمان کرد اگر قدمای از حکما عنوان مثل و مثال برای اون موجودات عقلی رب به موجودات مادی دادن، این برای این استش که اینا یک در واقع قوالبی، یک نمونه هایی، یک برنامه و الگویی باشه برای خداوند متعال که در نهایت بر اساس این قوالب و الگوها خدا میخواد عالم ماده رو ایجاد بکنه. اینجوری نباید تلقی بشه، یعنی از اطلاق کلمه مثال و مثل بر اون موجودات عقلی نباید چنین تلقی بشه که اینا به تعبیرشون دستوراتی، برنامجاتی اینها هستن، قوالبی هستن به هدف اینکه عالم ماده شکل بگیره. اینجوری نباید تلقی بشه. چرا؟ به دو دلیل. یکی این که اگر چون این چیزی باشه معناش این است که خداوند متعال این موجودات عالی را به غایت شکل گیری موجودات مادی سامان داده و اونها را متحقق کرده و این با اون قاعده کلی که همه پذیرفتن، هم مشائین هم حکمای قدیم هم اشراقین همه پذیرفتن که العالی لا یحصل لعجل سافل، با این سازگار نیست. عالی برای سافل شکل، بله سافل جزء لوازم وجود عالیه، نه اینکه به انگیزه تحقق بخشیدن به موجودات سافل این موجودات خلق شده باشن. پس نمیتونیم بگیم که اینا مثل هستن برای اینکه یک قوالبی باشن برای شکل دادن به موجودات مادی. اینجوری بگیم یعنی موجودات مادی اصلا غایتا بقیه به عنوان مقدمه شکل گیری اونها محقق شدن و این با این قاعده سازگاری نداره که سافل نمیتونه غایت برای عالی باشه. این اولین نکته. چیز دومی که این برداشت رو و این توهم رو نفی میکنه اینه که اگر بگیم خداوند متعال برای سامان دادن به انواع مادی محتاج به یک سری قوالب و نقشه ها و دستورات و برنامه جاته، خب نقل کلام میکنیم به همین قوالب، به همین مثال ها برای ایجاد اینا هم بس باید بگیم خداوند متعال به یک مثل دیگر بالاتر از اونها نیاز داره، همونی که قبلا عرض می‌کردیم. باز نقل کلام می‌کنیم به اونها، خدا می‌خواد اونها رو ایجاد بکنه به یک دستورات و برنامه‌جات دیگری. اصلا شکل‌گیری مسئله مسل برای این نیستش یک الگوهای خداوند داشته باشه برای اینکه بر اساس اونها موجودات پایین دست رو خلق بکنه. اینجوری نیست و الا سر به تسلسل خواهد کشید. تو مزامیر دینی هم این نکته وجود داره که خلقت نظام هستی بر اساس یک برنامه ها و الگوهایی که پیشتر وجود داشته باشه خداوند بر اساس اونا بخواد اشیایی رو خلق کنه به این شکل نیست. ببینید بیان رو میفرماد ولا یتوهمن من اطلاقهم المسل. پس بنابراین ما چنانچه دیروز درس کردیم گرچه این عبارت خونده بودیم، فهازه سور تا قبل از این ولایت وهمنه رو به عنوان پاورقی تلقی میکنیم، خوندیم ولی چیز اضافه ای نداره، فقط همون تفصیل یکی دو سه سطری بود که قبلا گذروندیم، نیاز به طرحش نبود. ولایت وهمن من اطلاقهم المسل على الصور العقليه القائمه بذواتها في عالم الاله ولا يتوهمن ان هؤلاء العظماء وان هؤلاء العظماء من الفلاسفه يرون ان اصحاب الانواع انما وجدت من المبدع الحق لتكون مثلا و غوالبا لما تحتها. توهم نشه از اینکه حکمای قدیم اطلاق کردن واژه مثل را،
این از کلمه مثل این نکته استفاده نشه. ممکنه بعضیا با برخورد با این مثال و مثل یه چنین برداشتی بکنن از اطلاق اونها و کلمه مثل و مثال را بر صور عقلی. صور این حقایق، حقایق عقلیه ای که قائم به ذات هستند. این کلمه القائمه به ذواتها روشن میکنه که ایده صور مثلا صور ذهنی علمی اینا نگیریم. بله صورت یعنی حقیقت اصطلاح خیلی شایع و گسترده هستش. بله در واقع مثلا فرض کنید که مثلا ماده، توجه کردید؟ البته این صورتی رو که مطرح میکنیم در مقابل ماده هستش میتونه در یک عواله مطرح بشه که اصلا عالم ماده مطرح نیستش. بله متحقق متشخص صورت یعنی حقیقت یک شی، یعنی شی خود شی به این صفت باید لحاظ بکنه. ولا یتوهمن من اطلاقهم المثل على الصور العقليه القائمه بذواتها. در کجا؟ در عالم اله. این کلمه عالم اله حالا دیگه تو ادبیات خود صدرا داره به کار میره، گرچه در وقتی شروع میکردیم فصل رو در ادبیات فارابی به کار رفته. در ادبیات فارابی به کار بره عالم اله، قبلا عرض کردم میتونه قرینه ای باشه بر اون حکمای بر کسانی رو که در واقع میخوام بگن فارابی یک تحلیل خاصی از مسئله مثل میده و همون علم الهی میخواد معنا بکنه. توجه که چون فارابی اینجوری تبیین کرده، تحلیل اول اینجوری بوده، ولی وقتی تو کلمات صدرا به کار بره عالم اله میتونه همراه با نکته هایی باشه. توجه دارن دوستان که صدر و متعلین در این که عالم اله تا کجا هستش بحث هایی داره. انگیزه صدرا از تعیین قلمروی عالم اله مسئله حدوث زمانی عالمه. چند بار ما این کتاش عرض کردیم ولی یه جایی باید مفصل بهش بپردازیم، چون صدرا بر اساس حرکت جوهری میخواد حرکت حدوث زمانی عالم رو تثبیت بکنه. برای همین مجبور شده که بگه عالم فقط عالم ماده هستش، اصلا غیر از این عالم ما نداریم، بقیه میشه حریم خدا، عالم اله، سوق ربوبی. لذا تو این فضا اومده مسئله سوق ربوبی عالم اله رو خیلی سطحش آورده پایین، یعنی خود عقول و مفارات اینا رو جزو عالم اله حساب کرده. حالا داستانهایی داره بعد چیکار کرده، چجوری چیکار میکنه در بحثای دیگر، اینا بحثایی در این حوزه وجود داره. در حالی اینکه ایشون کلمه عالم اله رو به کار بره و ما قطعا میدونیم منظور از عالم اله در اینجا چیه، عالم عقل مد نظره، عالم عقل اینجا مد نظره. حالا میگه توهم نباید بشه از اینکه اینا کلمه مثل رو بر صور عقلیه قائم به خود در عالم اله به کار بردن، اینکه توهم نشه که این بزرگان هؤلاء العظماء من الفلاسفه، این بزرگان از فلاسفه و حکما، يرون ان اصحاب الانواء انما وجدت من المبدع الحق. این اصحاب یعنی ارباب، صاحب نو یعنی رب نو، این همون موجود عقلی که کل اون نوع رو در عالم ماده پوشش میده. یرون ان اصحاب الانواء انما وجدت من المبدع الحق، همانا از حق سبحانه و تعالی ابداع شده و به وجود آمده، لتکون مثلا، برای اینکه الگوهایی باشه، مثل نقشه هایی باشه و قوالب، لما تحتها، یعنی قوالبی اونجا شکل گرفته برای اینکه موجودات مادون درست بشه. چرا؟ چرا نباید این توهم صورت بگیره؟ به دو دلیل. این دلیل اوله، لأن ما یتخذ له المثال والغالب یجب ان یکون اشرف و اعلا، چون اون چیزی رو که برای شکل دادن او مثال و غالبی برگزیده میشه، نقشه ای ریخته میشه، خود او باید اشرف و اعلای از خود اون مثال و غالب باشه. یجب ان یکون اشرف و اعلا لأنه الغایه. چرا باید او اشرف و اعلا باشه؟ چون اون چیز غایت شکل دادن به این غالب و مثال و نمونه و نقشه هستش. در حالی رو که ولا یسه و فی العقول هازا، در حالی رو که ما چنین معنایی رو در ارتباط عقول با مادیات، فی العقول میگه صحیح نیسته، یعنی در عقول در نسبت با مادیات، در عقول در نسبت با مادیات یه چنین حرفی رو نمیتونیم بزنیم. فانهم، این علت این است که چون حرفی صحیح نیستش و نباید این توهم بشه، فانهم اشد مبالغه من المشاعین، چون حکمای قدیم اینا مبالغهشون بیشتر بود از حکمای مشا در این قاعده اساسی فلسفی، فی ان العالی لا یکون لعجل سافل، که عالی به عجل سافل نیست. اون مجرای فیض اینا رو در نظر میگیریم، باید با این معنا گره بزنیم. یعنی ما مثلا میگیم انسان کامل مجرای فیضه، نباید جوری تفسیر و معنا بکنیم که یعنی خداوند انسان کامل رو خلق کرد برای اینکه مجرای فیض باشه، یعنی جوری نازلش کنیم که نه، اون هدف، اون آخریه هدف، این تازه اومده که مثلا یک واسطه هایی باشه. نباید اینجوری معنا کرد. یک بحث خیلی قشنگ و خوبی است که ما مراقب این نکته باشیم. اگر ما وسائط تبیین میکنیم، اگر انسان کامل رو واسطه میگیریم، عقل اول به عنوان واسطه حساب میشه، عقول دیگر واسطه حساب میشه. اصلا موجودات برتر به گونه‌ای هستن که پس از اونها موجودات دیگه شکل میگیرن. نباید به گونه‌ای این معنا تبیین بشه که کأنه همه اینا مقدماتی برای اینکه عالم ماده درست بشه و عالم ماده ما شنش خیلی عجل کنیم. نه، عالم ماده جزء لوازم و تبعات شکل گیری اون موجودات برتره. موجودات برتر که شکل میگیره، این از لوازم و تبعاتش متحقق شدن این هاست. حالا در امکان بحثاشی که متفاوته، اونم در نهایت همین قاعده رعایت خواهد شد، منتها یه ریزیکاری هایی داره، یه گردش هایی صورت میگیره، در نهایت به همین جا میرسه. فإنهم أشد مبالغة من المشائين في أن العالي لا يكون العجل السافل بل عندهم أن الصور الأنواع الجسمانية أصنام و أزلال لتلك الأرباب النورية العقلية، بلکه از نظر اینا صور انواع جسمانی، حقایق نوعی جسمانی که در عالم ماده هستن، اینا تازه صنم، بروز، ظهور و ظل اون ارباب نوریه عقلیه هستند. ولا نسبت بینهما فی الشرف و الکمال، و چه نسبتی بین ازلال و انوار است. هما برمیگرده به ازلال و یکی هم به انوار، اون ارباب مثلا. چه نسبتی بین این هستش در شرافت و کمال؟ این هستش قابل مقایسه نیستش. اینا سایه ها و لوازم وجودی اوناست. پس یکی اینه که نباید توهم بشه اگه اینا کلمه مثال و مثل رو میگن برای اینه. یه دلیل دیگه اینه که ثم کیف یحتاج الواجب تعالی فی ایجاد الاشیاء الی مثل لیکون دستورات لصنعه و برنامجات لخلقه. چگونه میشود گفت خداوند متعال محتاج استش در ایجاد اشیاء، یعنی ایجاد اشیاء مادی مثلا، در ایجاد اشیاء به یک سری مثل، به یک سری الگوها، به یک سری مثال ها، تا اینکه این مثل چی باشن؟ لتکونه داره مال شما، مال کسی؟ لتکونه داره، لتکونه لتکونه دستورات، تا اینکه یک دستوراتی باشه برای صنعش، یک برنامه هایی باشه برای صنع، یک قوانینی باشه برای صنعش، و برنامه جاتن یک برنامه ای باشه برای خلقش و برای خلقتش. اینه، فقط موضوع باشید. این یحتاج که اینجا آمده، یه نگید آه واجب الوجود، واجب الوجوده، اصلا بحث احتیاج توش مطرح نیست. نه، اینجا احتیاج بگونه نیست که با واجب الوجود بودن واجب الوجود منافات داشته باشه. نه، بله، مثلا بسیاری از امور هستش که ما میگیم مثلا خداوند اگر میخواد بچه به دنیا بیاد، خب محتاج هستش که پدر و مادری باشه. منظور از احتیاج اینه، این روند تکوینی که میخواد محقق بشه، محال استش غیر از این باشه، اون تراتیب نفس الامری که لازمه، منظور از احتیاج اینه. لذا در نقد این نگفتن خداوند که مثلا قدرت مطلق استش، احتیاج به چیزی نداره. نه، در نقد دوم گفته میشه که اگر نیاز باشه به نحو نفس الامری برای ایجاد اشیای مادی به یک برنامه ها و دستوراتی، خب اون دستورات و برنامه ها هم بس برای شکل گیریش هم نیاز داره به یک دستورات و قوالب دیگری، و حلوم جر رو تسلسل بیش میاد. ثم کیف یحتاج الواجب تعالی فی ایجاد الاشیاء الی مثل لتکون دستورات لصنعه و برنامجات لخلقه. ولو احتاج، اگر خدا محتاج باشه به این که برای ایجاد اشیاء مادی یه نمونه ها و الگوهای باید قبلش داشته باشه، لحتاج فی ایجاد المثل الی مثل اخرى الی غیر نهایه. دقت کنید، نگفته این با واجب الوجود بودن سازگار، نه، اون نه، حتی فضای نفس الامریش اینجور نیستش که برای ایجاد یک شیء نیاز به یک نمونه باشه، چون اگر برای احتیاج یک چیزی احتیاج به نمونه باشه، این سر از تسلسل در خواهد آورد، نخواهد داشت. تسلسل در نایه این که شما یه شیء رو ندارم، معلوم که از اون و پایین میره. این بحث نه نه این بحث اون نیستش، یا بحث علل و معلول نیست، در این که در نهایت چیزی شکل نمیگیره، چون هر وقت خدا میخواد چیزی ایجاد بکنه قبلش باید یه برنامه داشته باشه. منظور اینه ولو احتاج لحتاج فی ایجاد المصر الى مصر اخرى الى غیر نهایه فان قلت. یه اشکال مطرح میشه، این اشکال رو من میشد که همشو حذف کرد، توجه کردید؟ ولی به لحاظ های این هم به لحاظ فلسفه تطبیقی یک مسائلی هستش که فکر میکنم مثلا یک کلمات خوبی اینجا به کار رفته که ما یه شناخت بهتری از عالم مثال، عالم عقل و امثال اینا پیدا میکنیم، بدین این جهت عبارتهایی رو میخونیم. یه کسی اشکال میکنه که خب با این فرمایشی که شما الان دارید مطرح میکنید، شما با ارسطو معلم اول دارید مخالفت میکنید، یکی این باید پیازداش اینجا اضافه کرد، با معلم اول دارید مخالفت میکنید. معلم اول ارسطو با مسئله مصول مخالف بوده، شما رو میخواید مسئله مصول رو جا بندازید و قبول بکنید. ایشون داده جواب میده، میگه اولا اون رو که شایستگی تبعیت داره حق و واقعیت، ما اگرم مثلا به ارسطو ارج و بهایی میگذاریم برای این ازش که از کلماتش میخواییم یه چیزی استفاده بکنیم، و الا اگر حرفاش یه جایی نادرست باشه خب ردش میکنیم. این تلقی مهم در فضای فلسفی و در فضاهای دیگر هستش و باید همین گونه باشه. اینکه هی گفته میشه که اینا تقلید از فلسفه یونان هستش، من نمیفهمم چرا این حرفا زده میشه که بحث تقلید از فلسفه یونان اینا مطرح میشه. بله اگه تقلید کورکورانه باشه، چون اونا گفتن، توجه کردید؟ چون اونا گفتن ما باید بگیم، که الان اتفاقا این نوع برداشت به تلقی بسیار گسترده هستش و در فضاهای زیادی هست. اونا گفتن بس خیلی مهمه. خب این کاملا باطله، ولی اینکه بگیم حالا اونا ببینید چی حرف زدن و حرفشون هم محققانه، ببینیم حرف درستیه، خب این چه اشکال داره، کجاش مشکل هستش؟ با اینجوری باشه پس ما باید هر حرفی که سابق بر این زده شده همه رو چیکار بکنیم؟ همه رو له بکنیم بگیم باطل هستش؟ تا بگیم متاسفانه در خیلی از فضاهای دینشناسانه این معنا خیلی جدی راه افتاده، یعنی نمیدونم من بخوام باز بکنم این معنا رو خیلی گسترده خواهد شد. در خیلی از جاها ما فکر میکنیم عظمت معصومین علیه السلام، عظمت دین، قرآن، ائمه معصومین، در صورتی که بگیم هیچ کس هیچ حرفی نداره، توجه کنید؟ یعنی چون ما نمیتونیم عمق کلام معصومین علیه السلام رو بفهمیم و عظمت اونا رو متوجه بشیم، سعی میکنیم هی دیگران رو بکوبیم، از بین ببریم، حرف دیگران زمین زده بشه. اگر دیگران بخون هر ویدیوش رو حرفای قشنگ داشته باشن، ما چجوری بفهمیم که مثلا اینها برتر و بالاتر هستن؟ خیلی از فضاها این معنا اشباع شده است. هم مثلا بر فرض مثال هم در مقایسه ای که مباحث دینی با مثل فلسفه های یونان و امثال اینا صورت میگیره، همینجوری هم در مقایسه هایی که تو بعضی از جاها بین فرماشات معصومین با مباحث عرفانی و اینها صورت میگیره، در خصوص بحث اشعار مثل مولانا امثال اینا، این خیلی اشراب شده. یعنی بسیاری از فضاها برای از ترس این که خب ما اگر اینا رو بخوایم مطرح بکنیم اون وقت اهل بیت معصومین پس کجا جایگاه خواهند داشت، میان چیکار میکنیم؟ اونها رو هی میخوایم له بکنیم. این واقعا یه تحلیل نادرست و غلط هستش. اگر ما عمق کلمات معصومین علیهم السلام، عمق قرآن و روایات بر ما روشن بشه، فاصله سخنان اونها با سخنان دیگه واضح خواهد شد. معناش این نیست که هر چی دیگران گفتن همه باطله، توجه کردید؟ برای اینکه اونها احیا بشه اینا رو همه رو باید ابطال بکنیم. عرض کردم برخی از مراکز همی الان در فضاهای حوزوی ما به جایی رسیدن، به فضاهایی رسیدن که حتی اون بنیادهای علم رو هم میخوان تخریب بکنن. برای چی؟ برای اینکه فکر میکنن اینا مثلا وارداتیه. حتی تا بحث استعاله اجتماعی نقیزن و ارتفاع نقیزن تا اونجا هم پیش رفتن، برای اینکه اون بنیادها خراب بشه. یکی از مهمترین انگیزه های پشت صحنه همین نکته هستش که عرض میکنه. ایشون صدران فرماد اگه با ما اشکال بشه که حالا این حرفی که شما میزنید مخالفت با ارسطو، میگیم باش مخالفت با ارسطو باش، اونی که شایسته تبعیت هستش حرف حقه، نه اینکه صرفا بخوایم از ارسطو تبعیت. اول این نکته است. نکته دیگه این هستش، حالا باز فرمایشات داری که در تطبیق عرض میکنیم، نکته دیگه این هستش که اتفاقا خود ارسطو هم در برخی از آثارش مسئله مثل رو تایید کرده، کلماتی وجود داره که این معنا رو کاملا میرسونه و اشاره میکنه به بخش های زیادی از در واقع کتاب اصولوجیا، چون در حکمت اسلامی مشهور میان حکما اسلامی این بود که اصولوجیا این معرفت ربوبیه از آن ارسطو هستش. ایشون میگه نگاه بکنید حتی ارسطو هم در این کتاب اصولوجیا مسئله مثل رو قبول کرده و بعد شروع میکنه به نقل بخش هایی از کتاب اصولوجیا. بخونیم این عبارت رو: فإن قلت قد خالفت المعلم الأول حيث يرد على هذا المذهب، شما مخالفت کردی با ارسطو بدین جهت که ایشون این مذهب و این دیدگاه رو رد میکنه. قلتو، شما میگی ما اینجوری پاسخ میدیم: الحق و حق بالاتباع، اولا حق شایسته تر به اتباع هستش تا ارسطو. ارسطو رو مگه ما یه جایی اعتنا میکنیم به خاطر اینکه میخوایم کلماتی رو که ما رو به حق راهنمایی میکنه، کلماتی رو که واقعیت رو درش هست، اونها رو کشف بکنیم و به دست بیاریم. الحق و حق و بالاتباع، این اولا. ثانیا من ردهو، حالا یه نکته میگه شما، میگه ارسطو که در کتاب اصولوجیا مباحثی مطرح کرده یه همین مسئله مثل یا غریب بحث مثل خواهد شد، با این حال شما میبینید در آثار دیگرش ارسطو چیکار کرده؟ این نظریه رو رد کرده. خب چه انگیزه هایی این تو این وسط داره این مسئله رو مطرح کرده؟ چه انگیزه هایی برای ارسطو وجود داره در اینی که در برخی از آثار مهمش تایید کرده، در برخی از آثار دیگرش رد بکنه؟ بحث اینجا داره که مورد رضایت مثل حاجی سبزواری در پاورقی قرار نگرفته. خود صدر متعلم توی شواهد ربوبیه عبارات دیگری رو اینجا پرداخته، اما دیگه نیاز نیست مفصل وارد اینا بشیم. من رده، افزون بر این که ردی که ارسطو کرده، اما الا ما یفهمه الجمهور من ظاهر کلام افلاطون و الاقدمین، این ردی که ارسطو نسبت به افلاطون داشته، یا بر اساس اون چیزی هستش که جمهور حکما و فلاسفه از ظاهر کلام افلاطون میفهمیدن و هی ارسطو که داشته رد میکرده، این برداشت نادرست جمهور رو داشته رد میکرده، نه دیدگاه افلاطون را. این توجیه تقریبا خوبی است که حاجی سبزواری دیگران هم راضی هستن به این توجیه. اما الا ما یفهمه الجمهور من ظاهر کلام افلاطون و الاقدمین، فإن من عادتهم بناء الكلام على الرموز و التجوزات، چون در واقع از عادت حکمای قدیم مثل افلاطون و اقدمین این بوده، فإن من عادتهم بناء الكلام، اینکه کلمات خودشون رو، حرفای خودشون رو به نحو رمزی و مجازگونه می‌زدن، لذا دیگران بد فهمیدن. ارسطو می‌خواست اون بدفهمی‌هاشون رو رد بکنه. خصوصا فی هذا المبحث الذي يخرس فيه الفصحاء وتكل منه الافهام فضلا وشرفا. نکته خوبی در اینجا وجود داره به لحاظ مباحث فلسفه فلسفی، بحث خوبی به لحاظ بحث فلسفه فلسفی و اصلا سنخ مباحث فلسفه چه جوری هستش و انسان در برخورد با اونها چه وضعیتایی پیدا میکنه، قدما در طرح مباحث فلسفی دهبشون چی بوده، دیگران با چه جور برخورد داشته باشن. نکته های فلسفه فلسفه ای خوبی در اینجا طرح شده، خصوصا فی هذا المبحث، خصوصا در این مبحثی که الذی یخرج فیه الفصحاء، یعنی انسان های زبان آور هم تو اینجا لال میشن و زبانشون بند میاد برای تبیین و توضیحش. و تکل، اینجا دقت کنید، و تکل منه الافهام فضلا و شرفا، یعنی فهم ها و عقول خسته میشه درش به جهت فضل و شرافتی که این بحث ها داره. ببینید گاهی از اوقات برخی از بحث ها به خاطر شدت دقتش عقل نمیتونه به راحتی اونا رو به چنگ بیاره. نکته ایستا، یعنی مسائل متعددی وجود داره که چرا عقل بعضی از چیزها رو نمیتونه به راحتی به دست بیاره. برخیش به خاطر این هستش که بحثی که داره تر میشه بحث درستی نیستش، برخیش به خاطر این هستش که میتونه انگیزه متعددی، یکی از اونها اینه، چون بحث فوق العاده دقیقه، مخصوصا در حوزه خداشناسی و معرفت ربوبیه تو ساعت‌های بسیار عمیق و ظریفش مثل عینیت صفات با یکدیگر و با ذات
مثل علم تفصیلی باری تعالی قبل از ایجاد در مرتبه ذات، بحث ها فوق العاده اونجاها دقیق میشه. اثبات برخی از ویژگی ها برای ذات پروردگار و خیلی اونجاها سخت میشه. اونجا به خاطر شرافت بحث است که ذهن ها و فهم ها اونجا مثلا یک ملالت هایی خستگی هایی پیدا میکنه و دائما باید فرو بره در اونجا و دقت بکنه و موشکافی بکنه و ذره به ذره جلو بره تا بعدا مثلا بگه یه معرفتی حاصل شده. تو روایاتی رو که در توحید کافی هست یا در توحید صدوق هست به اونجا مراجعه بفرمایید، واقعا مباحث فوق فوق پیچیده در اونجا مطرح شده، فوق فوق پیچیده ها. و اینایی که الان مطرح میشه هیچ کدوم به اون مرحله نهی از تفکر در ذات تازه هنوز نرسیده. این که من عرض کردم امام صادق علیه السلام در توحید کافی میفرماد اصلا امر پروردگار عجیبون، یه تعبیر قشنگی اونجا داره که کلهو عجیبون، یه چیزی داره فوق العاده است وقتی که ما به ساحت معرفت اللهی میخواییم برسیم. دوستان تأملاتی که در این زمین داشته باشن میبینن که واقعا اینجوری حق است و صفات او و فعل او و این نظام هستی و بحث جبر و اختیار چجور میشه، بحث خلقت چی میشه، بحث آفرینش چی میشه. نکته های عجیب و غریبی در اینجا وجود داره که واقعا سهمگین و سنگینه. بله؟ تجرد شی یعنی؟ متعلق فهم منظورتونه؟ یکیش میتونه این باشه. وقتی تجرد اضافه میشه حالت جمعی و حالت در واقع متراکم شدن حقایق مختلف در اونجا زیاد میشه. در عوالم مادون که به طرف مادیت گرایش پیدا میکنه تفاصیل زیاد میشه، یعنی در واقع اشیا از هم دیگه ممتاز میشن. وقتی میری تو اون نقطه حالت جمعی اتفاق میفته. نقطه های فراوانی اینجا وجود داره که چرا وقتی ما به اون سو میریم مباحث به این سطح در میاد. و جالبه اینو، من نمیخوام طبیعت مباحث الهیاتی رو توضیح بدم، اون اگه باشه خیلی خوبم هست، یه ایده ای بشه که آدم یک ساعت دو ساعت راجع به این صحبت بکنه که این چه جور طبیعت بحثایی است. عجیبه که تو اون کلیات بسیار واضح و روشنه، یعنی یه حیطه‌هایی هستش که وضوح و آشکاریش از وضوح و آشکاری که علوم تجربی داره صدها و هزارها برابر شدیدتر هستش. در این حال یک روی کرد مثل سهل ممتنع که میگن دعوه این چیزا اینجوریه، یعنی از یک طرف یه دفعه آسان آسان، یه دفعه یه روی کرد دیگه داریم، یعنی بسیار پیچیده و سهمگین و سخت خواهد شد. میشود یعنی آدم لیست بکنه ویژگی هایی رو که این سنخ از مباحث دارن. بله میفرماد این که ارسطو اومده رد کرده نظریه مسل را، یا ردش به خاطر فهم جمهور افراد هستش نسبت به نظریه مسل، اونو داره رد میکنه، و اما لشوب حب به هیل ریاست، این مورد اعتراض حاجی سبزواری قرار گرفته، و اما لشوب حب به هیل ریاست اللازم من معاشرت الخلق و خلطت الملوک و السلاطین. به جهتی همین برداشتی هستش که جناب شیخ اشراق از ارسطو و بعد از ارسطو داره که اینا از اون فضای ذوقی و شهودی و تجرد و توحد و امثال اینا خارج شدن، رفتن توی فضاهایی رو که با سلاطین و با مردم و اینا گره خوردن و برخی از مسائل نفسانی اینجا بروز کرده. و امال شو به حب دیر رد کردن، این وقتی مثلا افلاطون با اون عظمت ارسطو بیاد ردش بکنه، توجه کردی این چه جایگاهی پیدا میشه؟ یکی از ویژگی‌هایی که در برخی از مباحثات علمی وجود داره همین نکته هستش، این نکته نفسی در اینجا وجود داره. مثلا فخر رازی، فخر رازی وقتی میاد تو این فضاها قرار میگیره، مثلا ببینید دعوا به کشمکش او با مثلا مشای ریز پا و اینها قرار نمیگیره، با ابن سینا درگیر میشه. توجه کردید درگیر شدن با ابن سینا و هر بحثی که ابن سینا بکنه ایشون 10 تا اشکال بهش وارد بکنه. ببینید چیکار میکنه، عظمتی که ابن سینا داره وقتی ایشون این گونه عمل بکنه ببینید چه مسئله به وجود میاد. تازه اینو بحث روانیه، در روانشناسانه و بحث جامعه شناختی و اینجور مباحث در واقع در میان هستش. بله، یعنی این جور برداشت تو فضای شیخ اشراقه که ارسطو به دلیل همین فضاها این گونه در آمده. و اما لشوبه حبی، اصلا میدونید که جناب شیخ اشراق با اینکه تجلیل میکنه در بحث از جاز ارسطو، ولی کلا بیمیله، به دلیل اینکه اینا فقط بحثی صرف شدن و اینا میگن که اصلا یک نقطه برای اینکه بحثی صرف شدن همین فضاهای در واقع جا افتادگی های اجتماعی و امثال اینها هستش، خب به ریاست و خب هر بحث دیگه، هی بحث کردن خود اینها یک نوع جایگاه های اجتماعی بر انسان به وجود میاره، بخلاف انزوا و گوشگیری و توحد و تجرد و امثال اینها. بله؟ نه، ناظر به شیخ اشراقه. میخوام بگم اینا این همون ادامه دادن فضایی است که شیخ اشراق در ارتباط با ارسطو داره. و اما لشوب حبه للرياسه اللازم من معاشره الخلق و خلطه الملوک، اون اسکندر و کذا و این حرفا که با ارسطو بودند و اینها و سلاطین، و الا اگر این انگیزه نبوده. حالا خوشبینانه نگاه بکنیم اولی، بدبینانه نگاه بکنیم دومی. خب اگر اینا نباشه، خود ارسطو در کتاب اصولوجیا که پر کرده عبارتهای خودش رو از مباحثی رو که کاملا مسئله مصول رو میرسونه، و الا فی کتاب المعروف به اصولوجیا که در به شکل معرفت الربوبیه مطرح شده، این ترجمه اصولوجیا این هم معرفت الربوبیه، و این واقعا جای تأمل و پیگیری داره، چون وقتی فلسفه یونان ترجمه شد در حوزه اسلامی امثال اینجور کتاب ها آمده به اسم حالا یا فلوتین یا ارسطو یا افلاطون و امثال اینها اومده، یعنی تلقی حکمای اسلامی از افلاطون و امثال اینها به شکلی است که ما در مثل کتاب اصولوجیا و دیگر آثار مشاهده میکنیم، مثل معبد طبیعی که وجود داره و بعد مثلا فارابی شعر میکنه و امثال اینها، مثل ایناست. اینا کاملا فضای توحیدیه، برخلاف اون چه که الان مثلا ما مشاهده میکنیم که اینا میگن در آثار قدیم یونانی مثلا به این سبک بوده. واقعا این جای مطالعه و بررسی داره، آیا اون آثار پیشینیان یونان در چندین مرحله برخوردی که در اسکندریه و امثال اینا داشته و بعد منتقل به جهان اسلام شده به این شکل در اومده، یا نکته دیگری اینجا وجود داره جای پیگیری هست. و الا فکتاب المعروف به اصولوجیا یشهد به ان مذهبه وافق مذهب استادی فی باب وجود المسل العقلیه. اتفاقا خود فارابی هم الجمع بین الرأیین که نوشته، نگاهش به همین کتاب اصولوجیا هست. و الا فکتاب المعروف به اصولوجیا یشهد به ان مذهبه، یعنی مذهب و دیدگاه ارسطو موافق با مذهب و دیدگاه استادش هست در باب وجود مسل عقلیه للانواع و صور بله وجود المسل العقلی لنوا و صور المجرد، این و صور عطف به اون مسل عقلیه هستش، این مسل عقلی نوریه و به تفسیر هست و صور مجرد نوریه قائم به ذواتها فی عالم الابداع این عالم عقل حیث قال فی المیمر الرابع منه. حالا چند تیکه رو ایشون به عنوان شاهد از اصولوجیا آورده، من تلاش کردم قسمت های رو به عنوان پاورقی تلقی بکنم، ولی میخوایم بیشترش رو بخونیم به دلیل برخی از مباحث پیرامونی که انشاءالله به تدریج عرض خواهم کرد. قال فی المیمر الرابع، میمر حضرت حسنزاده میفرمان که میمر مثل مقصد است لفظاً و معنن، میمر اینجوری باید بخونید و معناش همون مقصده، یعنی مقصد اول مقصد دوم میمر چهارم. قال فی المیمر الرابع من، که حوالی حدود صفحه 50 خوردی میشه میمر رابع، البته این عبارت ها پراکنده است در اون، چون طولانیه میمر رابع طولانیه. خب چی گفته؟ ان من وراء هذا العالم سماء و ارضا و بحرا و حیوانا و نباتا و ناسا سماویین. این بحثی که از در واقع فوایدی که داره به درد مباحث معاد خیلی میخوره، یکی از بحث‌های پیرامونی که از این عبارت‌ها میشه استفاده کرد به درد اونجا خواهد خورد، لذایز اونجا چجوریه، موجودات اونجا چجوریه، نسبت اونا با همدیگه به چه شکله، نکته‌های خوبی میشود از این فضاها استفاده کرد، یه تصویری از اون عالم انسان میتونه داشته باشه. ان من ورای، البته این که الان ما داریم میخونیم در قوس نزول است، ان من ورای هذا العالم سماء و ارضا و بحرا و حیوانا و نباتا و ناسا. کلمه ناس در اینجا که من نگاه کردم دیدم تو اونجا هم ناس داره، در اصولوجیا هم ناس داره. کلمه ناسن خب ما میدونیم بر اساس تصویری که ما از نظریه مسل کردیم یک انسان باید اونجا باشه. ناسن یه مقداری کار رو سخت میکنه. فقط اینجا نیست، الان در مجموعه عبارت هایی که ما از اصول جیا نقل میکنیم، برخی از عبارت ها اگر دقت کنیم ما رو میبره به طرف عالم مثال، برخی از عبارت ها ما رو میبره به طرف عالم عقل میبره. بله تکثر وجود داره، در اونجا تکثر افرادی هستش، ولی در عالم عقل هستش که توحد وجود داره، نوع مجرد تام منحصر در فرده. دیگه اونجا باید توضیح داد دیگه، ما بر اساس توضیحات خودمون توضیح داریم، توجه کردید به لحاظ بحثی که قبلا مطرح می‌کردیم. حالا تو جنبندی شاید بحثی داشته باشیم اونجا، معذرت میخوام. علامه طباطبایی همین بحث تکثر تو عالم مثال خیلی پیگیری کرده، اون تو پیگیری علامه فقط تکثر عالم مثال تو خصوص صعود رو میتونه توضیح بده، با این حال به نظرم اونجا هم میشه حرفایی زد. تو عالم نزول، تو قوس نزول مشکل میشه این بیاناتی که معمولا دارن تبیین بشه. حالا ما قبلا یه مبحثی رو مطرح کردیم. حالا این هم همینا جای بحث، ما فعلا داریم در قوس نزول بحث میکنیم. اینکه قوس صعود باز تکلیفش چیه و چه جور باید بشه، باز به درد بحث مواد میخوره، شما مشاهده خواهید کرد. مثلا اینجا توضیح میده که شما یک لذت رو میبرید، همه لذایذ رو میبرید، نسبت تکثرها در اونجا به چه شکل خواهد شد، به گونه ای که شما همین بیانات تو مباحث معادینا وجود داره. منتها نمیخوایم الان مفصل واردش بشیم که چی، یعنی به یک چیز خواهد رفت، چه جوری میشه تکثر در اونجا به چه شکل، آیا قوس نزول با قوس صعود فرق میکنه نمیکنه، الان حرفی نمیزنیم در این خصوص. در هر صورت قابل استفاده است. میفرماد که ان من ورای هذا العالم سماعا و ارضا و بحرا و حیوانا و نباتا و ناسا سماویین. در عبارات بعدی هم داریم قرائن رو که ما رو به طرف عالم مثال میبره، ولی قرائن واضحی هم وجود داره که ایشون میبره به طرف عالم عقل، و تبیین های خیلی خوبی وجود داره که اون وحدت رب و نو تو عالم عقل رو توضیح میده که این یک وحدت ویژه‌ایه، به گونه‌ای که تمام کسرات در اون موجودن. خیلی تعبیرهای قشنگی است که از لابلا باید استفاده کرد. الان صدرا اصلا به این هیچ نه عبارت ها توضیح چی، فقط چندین عبارت نقل کرده، میگه از در این عبارت ها خیلی راحت میتونه انسان نظریه مسل رو هم در بیاره. نمیخوام بگم نه، این سماوی یعنی ارضی نیستش، یعنی تو عالم ماده نیستش، از کلمه ناسن خواستم این استفاده رو بکنم. بله ولی میشه توجیه کرده، یعنی به گونه ای که ناسن بشه ولی بازم همون رب و نو مد نظر باشه، و ناسن سماویین. این توجیهشو بدید الان مثلا نکنید، چون در لابلا خودش میاره بعدن، من اینجا میخواستم با سرعت بخونیم. سماویین و کل من، بله و کل، بله و کل من فی ذالک العالم، یه نسخه اینجوری حاضر، این ذالک العالم بهتره، و کل من فی ذلک العالم سماویون، همه اون چیزی که تو اون عالم هستش سماویه، و لیس هناک شیء ارضی البته، تا هیچ اینجا ارضی و سماوی معنی خاصی داره، نه سما به معنی آسمان منظور نیست، اون آسمان و زمینی که به لحاظ عالم ماده و عقل میگیم، که کل عالم عقل میگیم آسمان، اینجا رو میگیم زمین، یعنی مثلا این زمین که اینجا میگیم، این زمین خودش آسمان داره، دریا داره، زمین داره، اینا داره، این توجه داشته باشه. و کل من فی ذلک العالم سماویون و لیس هناک شیء ارضی البته تا، اینجا گیومه بذارید تمام شده. و قال فیه ایزن، یعنی ارسطو در همین کتاب اصول، در میمر رابع از کتاب اصول جیا بازم اینجور گفته، این عبارت رساتره در مسئله ما، ان الانسان الحسی انما هو صنم للانسان العقلی. خیلی تعبیرها و اینا همش تو همین فضاست. ان الانسان الحسی انما هو صنم للانسان العقلی و الانسان العقلی روحانی و جمیع اعضائه روحانیه، لیس موضع العین غیر موضع الید. خیلی اینجا دیگه قشنگ خلاص شد همون نکته که عرض کردم که باید استفاده بکنیم. انسان حسی صنم انسان عقلیه، نمونه نازل انسان عقلیه، و انسان عقلی مجرد روحانیه و جمیع اعضاش هم روحانیه. یادتون هست قبلا میگفتیم یعنی چی که اونجا چشم وجود داره، دست وجود داره، پا وجود داره، الان داره مطرح میکنه که اینجا اعضاش اعضای جمعیه، و این عبارت ها ما رو از عالم مثال بالاتر میبره، چون تو عالم مثال اعضا جمعی نیست، اعضا متفرقه، یعنی دست دست، پا پا، چشم چشم، گوش گوشه، ولی در اونجا در عین اینکه دست دست، پا پا، گوش گوشه و چشم چشمه، ولی همشون به نوع جمعی هستن، یعنی گوش و دست و پا و اینا همه به یک متن موجودن، متفرق نیستن، وجود جمعی دارن. ولی انسان العقلی روحانی و جمعی و اعضایی روحانی، لیس موضع العینه غیر موضع الید، ولا مواضع الاعضا کلها مختلفه، مواضع اعضا همشون مختلف نیستش، لکنها چی داره شما؟ لکنها کلها داره؟ نداره؟ لا بل لکنها فی موضع واحد، لکن همه اون اعضا در یک موضع واحدن، به تعبیر دیگر همه همه اند، توجه کردید؟ همه همه اند، دست پاه، دست گوشه، چشمه، این همه به یک متن موجودن. و قال فی المیمر سامن من، در میمر، هرچی میمر بگیم بازم آدم میره همون میمر میشه، توجه کردید؟ اینجوری آدم بیشتر، حالا یعنی در فارسی آدم بیشتر اینجوری عادت داره. و قال فی المیمر سامن من، در میمر هشتم ازش، از اینجا رو داخل پاورقی ببرید تا اون وقال فیه ایزن، اینا رو بذارید تو پاورقی، گرچه میشه همه اینا رو بخونیم. انهاذ العالم الحسی کله انما هو مثال و سنم لذلک العالم، همه این عالم حسی مثال و سنم هستش برای اون چرا که در عالم عقلیه. فان کان هاذ العالم حیان فبالحری یکون ذلک العالم ذلک العالم الاول حیا، اگر این عالم حیه پس به طریق اولا اون عالم اول این عالم عقل حیه. و ان کان هاذ العالم تاما کاملا، اگر این عالم ماده تام و کامل و زیبا و عالیه، فبالحریه یکون ذلک العالم اتم و تماما و اکمل و کمالا، لانه هو المفیز علی هاذ، چون اون مبدأه، مبدأ باید همه کمالات و اشرف به نوع اشرف و اعلا داشته باشه. لانه هو المفیز علی هاذ العالم الحیات و القوه و الکمال و الدوام، همه چیزهایی که تو این عالم هستش از اونجا ناشی میشه. فا این کان العالم الاعلا تام من فی غایت تمام، اگر عالم اعلا تام در نهایت تمامیت، فلا محالت ان هناک الاشیا کلها، پس همه اشیا باید اونجا باشه. دقت کنید اینجا در ضمن یک استدلال وجود داره، چرا شما میگید هر چی که اینجا هستش اونجا هستش؟ میگه چون اونجا کامل تره، ولی این معنا اونی رو که صدرا الان دنبالشه به راحتی اثبات نمیکنه. اصل این که هرچی که اینجا هستش به نوع اعلا و اشرف در عوالم بالا عالم عقل وجود داره، این رو اثبات میکنه. الان صدرا هم در پی این نیستش که از این استدلال ها استفاده کنه. بله بله. فان کان العالم الا تام من فی غایت تمام، فی غایت تمام فلا محاله ان هناک الاشیاء كلها التي ها هنا، این همه اشیایی که در عالم ماده هستش باید اونجا باشه. الا انها فیه نوع اعلا و اشرف، الا اینکه همه اشیاء فیه یعنی در عالم اعلا یک نوع اعلا و اشرفیه، کما قلنا مرارا، چنانچه مکرر این نکته رو گفتیم. فسم سماء ذات و حیات، ذات با تشد کشیده باشه. فسمه سماون ذات و حیاتن و فیها کواکب و مثل و هاذه الکواکب، و در اون فیها رو بزنید به اون سما، اونجا یک آسمان حی وجود داره و در اون آسمان کواکبی مثل این کواکب است، التی فی هاذه سما، که در این سمای دنیا وجود داره. اینجا قشنگ غیر انها انور و اکمل، الا اینکه اون کواکب اونجا انور و اکمله. اینو من خط کشیدم زیرش با خط قرمز. و لیس بینها افتراقان، این نشون میده الان مثال نیستش، درسته کواکب بالا آورد تکثر بهش داد، ولی میگه افتراق درش وجود نداره. و لیس بینها افتراقان، افتراق نیست، کما یرا هاهنا، چنانچه این افتراق در اینجا یعنی تو الان ماده مشاهده میشه، ولی در اونجا افتراق نیست بین کواکبش. و ذالک انها لیس جسمانیه، چون جسمانی نیستش. حالا نرسیدیم که درشو بخونیم، میخونیم انشاءالله. من و السلام شو بگم، و السلام علیکم و رحمت الله. ببینید نبودن بالاخره توضیحاتی که دادن ممکنه بگی ای اینا دارن آن مثال رو میگن، اصلا منظور اون نبوده. این ما اصلا این رو بذارید کنها چون ابهام داره، توجه کردید؟ یه بحثی رو جناب افلاطون مطرح کرده، ما میگیم که چی هستش؟ اصول عقلی هستش. الان میخوام بگیم حرف ارسطو هم در اصولوجی ها چی هستش؟ ریشه رو به همون میکنه. عبارت ها رو که میبینید نوسان داره، بعضی از اینا میره به طرف چی؟ لازم ما باید شواهدی پیدا بکنیم. چرا؟ ایشون که معتقده هر کسی که اهل کشف بوده، حالا من عبارت سریع ازشون یاد ندارم چون ایشون میگه من دیدم اینا رو مشاهده کردم، ولی ایشون میگه که اهل کشف این زارن داره که اهل کشف این عالم رو قبول داشتن. توجه کردید؟ حالا جدای از این بحث و از این فضا کنار بریم، بالاخره آیا این متون میتونه شاهدی بر مسائل عقلی باشه یا نه؟ بله، اطراق مکانی، زمانی، اینا نیستش کجا؟ آره نه، دو تا بود، این باید یواش پیش ببریم. مثلا یکی از چیزایی که ما دغدغه هایی که باید اینجا پیدا بکنیم اینه که آیا این با عقل فعالی که مشروع میگه جور در نمیاد؟ چون عقل فعال هم اونجا همه چیز توش هست، توجه کردید؟ به نحو جهات متکثر توش وجود داره، نکنه همونو داره میگه که میشه یک چیز همه چیز هست؟ توجه کردید؟ خیلی الان واضح و شفاف اینجا نیست که آدم بخواد. این یکی از درگیری ما اینه، یکی از درگیری اینه که از آدم مثال جدا کنه، یکی از درگیری اینه که با تحلیل مشا جدا کنه که بشه چی؟ بشه عقول طولی هیچ، عقول عرضی الان تو اینجا داریم بررسی میکنیم. اون تصویری که صد را داره میگه یعنی یک موجود عقلی وجود داره تمام تکثرهای نوع خودش توش هست، از اینو باید درست بکنیم. آره تو موجود عقلی مثلا رب الان تو اینجا میشه مثلا این رب النوع ستاره، یک رب النوع داره تمام ستاره ها توش هست.
اگه نو بشن دیگه مشکل نداره اون کلمه
ارضی هستن. حالا ارضی بودن هم باید توضیح داد دیگه، ارضی بودن هم باید در این کلمه ها در بیاد. صدر میخواد ادعا بکنه اصولوجی ها عباراتش خیلی شبیه به طرح نظریه افلاطون در مسائل هست. این میخواد نه چندین عقل طولی مطرح میکنن. حالا آیا خود افلاطون عقول عشره قائل بود یا نبود اینا جای بحث داره، من نیستش اینجوری باشه، ولی در اصل یه عقول طولی داریم که تعدادش چی هستش اینه، چی یه عقول عرضی داریم. الان این عقول عرضی محل بحثه، اصلا ممکنه تو کلمات ایشون بحث طولی و عرضی اینا نباشه اصلا، فقط ایشون میگه هر چی نوعی که پایین داریم یک فرد عقلانی تو عالم عقل هست.
این کواکب که گفتی که مشکل نداره، نمیش نوع مختلف حساب کرده، فقط میخوام بگم این افتراقی که تو عالم حس شما دارین اونجا اینجوری نیست. یعنی هر کدومش یه نوع باشه دیگه مشکل نداره. مثلا اینجا نمیدونم مثلا زهره است فلان،
نه هر کوکبی یک نوع باشه، یک نوع یک کوکب بشه باشیم همه اینا توش
نه دیگه، هر کدوم نوع جداگونه داشته باشه. یعنی خیلی عبارتشون جوری در این نداره که بگیم یعنی اونجا کواکبی هست بعد بخواهم میگیم همه تو یه چیز هنها فکر نکنی چند تا چیز متکسته
بس احتراق
بلا
احتراق خب احتراق مثال مادی ندارم، دار احتراق حالا مادی ندارم،
حالا مادی به مثال ندارم، بس مجرد چیه در یک وجود جمعه به یک مطمئن وجود
نه 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 چند مثل هم فقط مثل ربونو انسان ربونو نمیدن درخت چیزایی که مختلف داریم میگم انواع متعددن
میدونم چجور میشه من خود کواکی من وقتی این که بگیم انواع متعددن بحثه راجع کردید این که انواع آیه
یک نوع هست، اینجور هم میشه گفت، نمیخواد لزوم نده که اونجوری خود تکلف هم داره و همون افتراقی شما بین مثال مثلا فرض کنید انسان با گیاه تصویر میکنید همون افتراق هم اونجا بود، یعنی یه افتراق مایی باید باشه دیگه مثلا اینا که
افتراق بله افتراقی هست، ولی در این حال میگن همه در مجتمع هستن، این مجتمع بودن در حال افتراق چجوری باید بنا کنیم؟
اینجا که از تقریبان یه مجتمع بودن
افتراقی نیست بینید؟
نه آخه تصریح داره میکنه میگه اونجا هم کواکبه،
کواکب اصلا افتراقی نیست بینشون،
افتراقی نیست، مثل که اونجا مثلا سنم انسان سنم شجره ولی افتراقی هم ندارم چون باید تصویر
چیزی بود نه سنم ها چیز رب و نو
یعنی عالم عقل بودن
در عالم ماده میگی سنم یا اونجا روح سنم
در نه داشت ربش
ربش در ربش در اونجا چجوریه مثلا رب و نو انسان با رب و نو یا اینا چجوری هم
افتراق دارم افتراق ولی افتراق دارم حالا دیگه این عالم عقل شما خودتون تنسیز
رو کنید. نخواهم همینو میگم یک مثلا عالم عقل یک وجوده
نه دیگه تو الان اله بکنیم وقت نقدر متفاید نیم این تقیم تشکیف کنین ها خودتون قول عرضی و نمیدنم چیزا مطرح میکنی یه وجود که نیستن اینا
خب یه وجود نیستن اینجا که میگه لیسه بینا افتراق و نیم
یعنی میخواه بگم اون افتراقی که شما اینجا توی یه چیز میبینین اونجا نیست اونجوری افتراق
خب چیزی هست افتراق و نیم بینر حیثیاته
نه حیثیات نیست براته
وجوداته
حالا یه طولی به نه تشکیه هم یعنی نه حالت علمی معلومی دارم ولی خب
اشکال نداره همین رو دقت کنیم یعنی چی مثلا اگه بخواد یعنی چون اونجا حجابی نیست همه پیش هم حاضرن در این اینکه مثلا تو بستر تشکیه وجودی به وجودهای متکثر موجود هستن ولی چون که اونجا هیچ حجابی نیستش همه پیش هم حاضرن گویا یک موجودن
ولی خواسته یک وجود که نمیخواد مکنیمش یعنی تشکیه
وجودی ما دقیقا نگام بخواهم بگم این عبارت ها چجور میشه که با اون تعدد و تکثر مسل بسازه
این مثال هم گفتیم بحث کردیم
دیگه توضیحش همین دیگه هست کردم چون اینجا حجاب نیستش همه انگار پیش هم حاضرن کنن یک چیزن
ولی واقعا نیستن
ولی واقعا نیستن این عبارت ها میشه به این انگیزه که ما به یه تصویر های قدر انتصال عقل دو کنیم ولی خیلی خود خود این لحظه ها نظر این مسئل توی اصول جامع اومد مثلا
بس که فهمیدی تو مثال گفتیم مورد اون کجا بود؟
کجا اون گفتن که ادامه الکترنوه تشکیلی مادی میشه
ادامه مادی
یعنی اون بالا وقتی تجرد میان یک دفعه بیافته تو مادی
بس که قبلن وسط
من بگیم یعنی یواش یواش مادی میشه نظر تکثر رو تو از همه عالم مثال میتونی توضیح بدیم به دلیل وجود ماده در برگشتش وجود ماده هست نه اینکه رفت بشه به تدریج به طرف تجرد میره این اگه نکنیم همه در از این علامه در از بده گرد اونجا چون هیچ مطلبی نمیبینه در کلمات این آقایون که چرا تکثر داده گفتی به آثار مادی که تو عالم ماده پیدا کرده
آثار
فقط مرزش رو سخت میشه پیدا کرده دیگه مرز نماده
مرز نداره یه باشه یه بیجا میزید که ماده وجود نداره